تقدیم به پیشگاه مقدس با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات دیگر عنایت فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. ایام شهادت جانسوز و مظلومانه صدیقه طاهره سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی صدیقه طاهره پاداش ما را در این مصیبت جانکاه فرج موفور و سرور مولایمان ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. آقای لطفی، ما در جلسه گذشته بحثی را پیرامون شبهات مربوط به فاطمیه مطرح کردیم من جمله سوالی که عزیزان کرده بودند در رابطه با خواستگاری از دختر ابو جهل توسط امیر المؤمنین سلام الله علیه در راستای زیر سوال بردن حدیث فاطمه و بزعت منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. عرض کردیم این روایت برای عموم اهل سنت به ویژه وهابیت دردسر بزرگی درست کرده، چون بخاری در 4 یا 5 جای صحیحش این روایت را آورده که پیغمبر فرمود فاطمه پاره تن من هست، هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، هر کس فاطمه را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده. بخاری در صحیحش جلد 4 صفحه 210 حدیث 37-14 این روایت را نقل میکنه. مسلم در صحیحش جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202 این روایت را نقل میکنه. بعد همین آقای بخاری در صحیحش جلد 4 صفحه 42 حدیث 393 میگه این فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر فلم تکلمه حتی توفیت. صدیقه طاهره بر ابو بکر غضبناک شد و این غضبش تا لحظه آخر عمرش باقی بود. فاطمه زهرا در حالی از دنیا رفت و هیا غضبان علی ابی بکر. خب این دوتا روایت کل مبانی اعتقادی اینها را به هم میزنه. از اون طرف هم باز آقای حاکم نیشابوری در مستدرکش جلد 3 صفحه 153 با سند صحیح نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. فاطمه، غضب تو باعث غضب خدای عالم و رضایت تو باعث خوشنودی خدای عالم خواهد شد. خب این قضیه خیلی از مسائل رو به هم میزنه. مرکز پژوهشی در قم هست، مرکز الابحاث العقائدیه زیر نظر دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی که خدا به حق صدیقه طاهره انشاءالله عافیت کامل به ایشون عطا کند. در اینجا کتابی تألیف شده، تا به حال تو ذهنم از 13-14 جلدش از چاپ در آمده، تحت عنوان موسوعتون من حیات المستبصرین، موسوعی کسانی که شیعه شده اند. عمدتا در اینجا شخصیت های علمی، اساتید دانشگاه ها، علمای بزرگ اینها رو آوردند و علت تشیعشون رو هم آوردند. شما رو اینترنت هم گذاشتن، همین وارد سایت مرکز ابحاث عقائدیه بشوید، در اونجا تمام این کتاب ها به صورت PDF و ذهنم هست به صورت HTML هم هست. عده زیادی از علمای بزرگ اهل سنت، اساتید دانشگاه، علماشون، دانشجوهاشون شیعه شدن، میگن علت شیعه شدن ما همین حدیث فاطمه وضعتون من نیست. چون پیام این روایت به قدری صریحه، به قدری واضحه که برای هر کسی که کوچکترین تدبری داشته باشد و کوچکترین نظر منصفانه اعمال کند حق روشنه. پیغمبر می فرماید غضب زهرا غضب من، غضب من غضب خداست. بخاری در چندین جا، مسلم در چندین جا میگه فاطمه زهرا از ابوبکر غضبناک شد تا آخر عمر. قرآن هم میگه ولا تتولوا قوما غضب الله علیهم، قومی که خدا بر اونها غضب کرده اینها را نمیتونه به عنوان حاکم و ولی خودتون انتخاب کنید. حالا گذشته از اون آیه 54 سوره احزاب که میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم، اون دیگه تمام به قول فرمول های بساط اعتقادی رو دیگه به باد میده به طور کلی. ولی ز آمدن در رابطه با اینکه این حدیث فاطمه و بضعت منی را زیر سوال ببرند، یک سری روایاتی توسط بنی امیه ساخته شده و جعل شده که بیان به قول دست پیش بگیرن، بگن آقا اصلا این حدیث ارتباطی به ابوبکر نداره، این حدیث مربوط به حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت علی رفته بود دختر ابو جهل را خواستگاری کند، پیغمبر اکرم فرمود یا علی فاطمه پاره وجود من هست، من اغضبها فقط اغضبنی، آیان شیعه شما بیایید جواب بدید. این رو من جلسه گذشته خیلی مختصر جواب دادم، گفتم اولا راوی این مسور ابن مخرمه هست، مسور سال دوم هجرت به دنیا آمده. این قضیه هم طبق آنچه که آقای توفیق ابو علم از اساتید دانشگاه الازهر مطرح میکنه، این قبل از ولادت امام حسن یعنی سال دوم هجری این اتفاق افتاده، یعنی اون زمانی که به قول این آقا این خواستگاری صورت گرفته، راویش یا عوض میخوام در شکم مادرش بوده به دنیا نیامده بوده، یا به دنیا آمده بوده در دامن مادرش شیر و پیستونک میخورده. خب یک داستانی که بساط پوشاله اینطوری داره. بعضی وقتا میگن آدمهایی که دروغ میگن حافظشون کمه، حالا این رو بیارن مثلا از قول ابو هریره نقل بکنن، از قول مثلا زبیر، طلحه و امثال اینها نقل کنن، خب شاید یک محملی داشته باشه. البته من به نظرم این معجزه اهل بیت و معجزه امیرالمؤمنینه که اینها بیان این قضیه را از یک نفری نقل کنن که پروندهش اینه، و اضافه این آقا از دشمنان امیرالمؤمنین بوده. خود ابن عبدالبر در شرح حالش میگه این آقا هر وقت اسم معاویه را می آورد بر او صلوات می فرستاد، اسم پیغمبر می آوردن نه، چون پیغمبر وقتی می آمد صلوات می فرستادن، به قول عبدالله زبیر پیغمبر یک سری فامیل های ناخلفی داره، وقتی بر آل پیغمبر صلوات می فرستن مردم اینها گردنشون رو بالا می گیرن و فخر می کنن، ولذا حتی در خطبه های نماز جمعه شون هم صلوات رو حذف کرده بودن. خب یه کسی که قضیهش این چنینه، خود مسور کسی است که تفکر خوارجی داشته. خب یه کسی که تفکر خوارجی و نواسبی داره بیش از این انتظار میره. البته بنده یک مقاله‌ای نوشتم سال 2007 در یکی از مجلات عربستان سعودی، مجلت فکرت الکوثر، سال 2007 شماره اول چاپ شده، حدود 65-70 صفحه است. عمده بحث من هم در اونجا همین قضیه افسانه بودن خواستگاری امیرالمؤمنین از دختر ابو جهل. دوستان میتونن در اینترنت این مجله هست، مجله فکرت الکوثر سال 2007 شماره 1. و تنها این هم نبوده، اینها دشمنان علی که بیکار ننشستن، ما دوستان علی یه مقدار بیخیالیم و راحت نشستیم و خیلی زیاد خلاصه نه در فضای مجازی هستیم، نه در رسانه های معاندین هستیم، جوان های ما را به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی شده قتلگاه جوان ها. من همین دوست روز قبل بود در رابطه با این آقایان احمد اسماعیل یا احمد اسرائیل جلسه داشتیم با تعدادی از قضات تشریف آورده بودند. دفتر ما یکی از عزیزان دادسرای ویژه یک قضیه گفت، من الان 3-4 روز اصلا اعصابم به هم ریخته، یعنی وقتی یادم میاد بدنم میلرزه. یک خانومی که فارغ التحصیل جامعه الزهراست، تو دانشگاه تدریس میکنه، تو حوزه تدریس میکنه، گفت دستگیر کردی، آمده در یک مقاله یا کتابی نسبت به حضرت زهرا عبارتهایی به کار برده، والله العلی الاعلا هیچ ناسبی همچه تعبیر نسبت به حضرت زهرا به کار نبود. یک فحش رکیک که ناموسی به حضرت زهرا داده که واقعا من الحق والله خجالت میکشم اینجا مطرح کنم. وقتی ما میبینیم امروز خروجی های حوزه من، حوزه ای که باید پاسخوی شبهات معاندین باشه، داریم یکی یکی تلفات میدیم. خب همین آقای سید مهدی موسوی فارغ التحصیل حوزه علمیه آیت الله مشهدی تهران، مدرسه ایشون در سطح کشور جزء مدرسه نمونه است. خب الان این آقا وهابی شده، رفته اون شبکه های وهابی، هر شب علیهش یه برنامه داره. هرچه از دهنش میاد لا تا الاغ نثار شیعه میکنه. شوهر خواهر آقای عمار حکیم در مدرسه آقای گلپاگره در سفارت تدرین سیاست بنجا 200 شاگرد داشت، پاشد رفت اردن، از اینجا رفت عربستان سعودی، هر شب تو این شبکه های عربی علیه شیعه داره حرف میزنه. و از این قبیل ما تلفات تو این 25-30 سال اخیر کم ندادیم. من تقاضا میکنم از عزیزان و سروران به این فکر نباشیم حوزه علمیه برای ما برنامه ریزی کنه. یک کسی بیاد جلسات پاسخ به شبهات برای ما بگذاره. ما یه مقداری اون روایت امام باقر سلام الله علیه صحیحه ابن ابی نجران که مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 18 7-8 روایت نقل میکنه، بلکه تو 13 تا روایت نقل میکنه. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. یه مقداری من نمیخوام بگم فقه اصول رو رها کنیم، ما بیام یک بخشی از وقتمون رو به فقه اصول بپردازیم، یک بخش دیگر هم برای بحث ولایت و پاسخگویی به شبهات ولایت. الان من همین امروز قبل از ظهر تو همین کانالی که مال اساتید منحرف حوزه علمیه مشهدی، خدا میدانه سردرد گرفتم. یعنی من بعد از ظهر سرم هنوزم که خدمت شما هستم سردرد دارم. آمده میگه اصلا کی گفته پیغمبر اسوه هست؟ مگر ما مجبوریم کارهای خلاف شرع و شرع پیغمبر رو بررسی کنیم؟ کجا گفتم پیغمبر باید برای ما در همه جه؟ بعد میگه پیغمبر اگر گفت پاشو برو تو والد این واجبه. یک مسخره های اینها میکنن. این هم به عنوان یک استاد حوزه سطح سه حوزه را به سرش بخوره، تو کانالش میگذاره بله چنین چنان. و بعضی از مباحث دیگر اسمت پیغمبر رو زیر سوال میبرن. اصلا میگه ما روایت نداریم که در رابطه با ائمه پیغمبر گفته باشه علی یا فرزندان علی امام هستن. روایت داریم امام ها 12 تا 13 تا 24 تا. خب کدام روایت رو بگیرید؟ ببینید عزیزان روحانی، سروران عزیزم، یه مقداری دقت کنین که فردای قیامت هم باید بنده و شما جواب بدیم. فقط به فکر جواب خودمون هم باشیم. خب حضرت آیت الله اعرافی عرض کردم قبل از این تشریف آوردن منزل ما نزدیک 1 ساعت فرمایشاتی داشتن. اصاره فرمایشن بود که الان ما در قم و در حوزه های علمیه نیاز داریم هر شهر 1 نفر 2 نفر استادی که پاسخگو به شبهات باشه تربیت کنیم. حالا به قول آقایان تصور کردن تربچم جز میوجات آقایان اومدن از ما تقاضا کردن، ما هم گفتیم چشم. من بعضی وقتا همین هفته گذشته حدود نزدیک 20 نفر از اساتید سطوح عالی را انشاءالله دیگه همه عزیزان ما ممنا هستن، جلسه داشتیم در مرکز مدیریت. من یک شبهه رو مطرح کردم، دیدم این آقایان اصلا این شبهه به گوش بزرگواران نخورده. بعد دیدم یک آقایی که من ارادتم دارم بیشون استاد فاضلی هم هست، میگه آقا در صحیح بخاری آقای قتیبه روایتی نام کرده. گفتم قتیبه یا قتیبه؟ با تشر گفت نه قتیبه. دم شاید راوی بودی که ما ندیدیم. بعد گفت بله، ایشون میگه ابوبکر و عمر آمدن خدمت حضرت زهرا رضایت بگیرن. حضرت زهرا گفت اشهد الله و ملائکته و انکما اغضبتمانی ولا ارضیتمانی. گفتم برادر عزیز قتیبه نیست قتیبه هست، قتیبه نیست ابن قتیبه هست، در صحیح بخاری نیست، در کتاب الامام و سیاست صفحه 31 و آقایان اهل سنت هم میگن این کتاب ساختگی به نام ابن قتیبه شیعه ها نوشتن اسم ابن قتیبه را در روی کتاب آوردن. بعد دیگه بنده خدا دید که من خیلی با شناسنامه و مشخصات گفتیم کم آورد. خب ببینید اینها واقعا درده برای ما که چرا باید ما اینقدر از مباحث الان همین قضیه خواستگاری از دختر ابو جهل از عصر امام سجاد سلام الله علیه این مطرحه. ائمه علیهم السلام جواب دادن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، در کتاب ها مفصله، ولی خب آقایان اهل سنت این روایاتی که به ضرر خودشون باشه در کتاب هاشون نمیارن. خب اون روز هم یه بزرگواری که همین جای پنج دقیقه وقت آقایان را گرفت تشریف آوردن اون طرف، ما یه صحبتی کردیم، دیدم این بزرگوارم میگه بله آقا شما این طوری جواب بدید. میگید آقا در صحیح بخاری آمده است که علی ابن ابی طالب آمد خدمت پیغمبر و یا رسول الله اگر خواستگاری من از دختر ابو جهل موجب رنجش شما هست من دیگه به خواستگاری دختر ابو جهل نمیرم. گفتم خب این آقا کجاست؟ این رو خود صحیح بخاری هست. گفتم دوستان سه چهار نفر بودن، گفتم اگر این رو برای جلسه بعد این حدیث از صحیح بخاری بیاورید بنده 5,000,000 تومان جلوی مردم به شما نقدن هدیه میدم، نه به خاطر این که آورده داشتون، برای من ارزش داره این. اگر همچه عبارتی در صحیح بخاری باشد این برای من ارزش داره. بعد گفت بله حضرت زهرا برگشت گفت که اینکما اشهد الله و ملائکت و اینکما اغذبتمانی برای. گفتم این کجا؟ ببینم در صحیح بخاریه. گفتم آقا اگر این هم آوردید من یه 5,000,000 تومان دیگه به جایزه میدم. بابا یه مقداری دقت کنیم. گفتم من هر روایتی گفتم، جلد و صفحه و شماره حدیثش هم گفتم. خب کجای بخاریه؟ کدام جلدشه؟ کدام شماره حدیثه؟ این که نمیشه ما یک چیزی به ذهنمون حالا یه جایی شنیده این مثل اون بابایی که گفت آقا برای شما از خانم دو تا دختران برای شما علی ابن ابی طالب رو در مصر روباها دریدن، گفت دختر نبودن پسر بودن، مال برای شما از خانم معاویه نبود پسر یعقوب بود، روباه نبود گرگ بود، قضیه از بیخ دروغ بود. خب ببینید اینها را یه مقداری ما باید دقت کنیم. اگر واقعا مستند مدرکی داریم، ما که نمیگیم ما علامه دهریم معصوم مطلقیم، نه، من خدا شاهد هر عیبی داشته باشم خدا این عیب رو از من برداشته که اگر نسبت به برنامه هایی که ما داریم، تعلیفاتمون، مقاله، کسی انتقادی داشته باشه از دستش میبوسم، انتقاد رو گوش میدم. 10 تا انتقاد میکنن، شاید 9 تاش وارد نشه، یکیش که وارده اون ماهی کمال ما هست. اگر این اشکالات از زبان دوستان ما به ما گفته بشه خیلی بهتره، تا یک روزی ما بریم در جمع دشمنان صحبت کنیم اونها یک دفعه این اشکال رو مطرح کنن نتونیم جواب بدیم. ولذا این قضیه یه مقداری قضیه مفصلی هست، انشاءالله عزیزان دقت کنن. البته اینها فقط خواستگاری دختر ابو جهل نیست، افسانه های دیگری ساختند. شما در رابطه با قضیه فتح یمن که ظاهراً سال 10 هجرت بوده، سال 8 هجرت بعد از فتح مکه، خب اینها خالد رفت در یمن 4 ماه ماند هیچ کاری نتونست بکنه. آقا امیر المؤمنین ماه رمضان سال 8 هجری به دستور پیغمبر رفت، یک مقداری با اینهایی که جنگجو بودن با یک منطقه جنگی فتح کرد و قبایل دیگر هم بدون جنگ مسلمان شدن، مثلا قبیله همدان که دیگه همه اون داستانش دارید، یا هار همدان من یمود یرنی من مؤمنین او منافقین قتلا یا قبلا یا ای که گفتی فمنیم و دیرنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار من هزار مرتبه من مردمی تا به دیدمی رویت. خب اونجا یک سری غنائمی بود علی ابن ابی طالب تقسیم کرد. شما ببینید داستان سرایی برای اینکه بتونن جایگاه علی را پیش پیغمبر مخدوش کنن، آمدن پیش پیغمبر بریده، گفت یا رسول الله خبر نداری علی ابن ابی طالب در یمن زنهایی که اسیر شده بودن، دختران اسیر، یکی از دخترهایی که از همه زیبا بود خودش برداشت و با او هم بوز میخوام نزدیکی کرد، در حالی که از سرش آب میچکید آمد جلوی مردم. و جالب اینه که خود آقای طبرانی در معظم کبیرش مفصل نقل میکنه، اگر اشتباه نکنم جلد 5 صفحه 163 یا 155، میگه تعدادی از صحابه دم در نشسته بودن، گفتن یا بریده من خبر، گفت قضیه اینه، گفت برو به پیغمبر این خبر رو بده، لیسقط علیا عن عین رسول، تا علی از چشم پیغمبر بیفته. به پیغمبر بگید که علی داره بر روی حضرت زهرا حبو میاره. جالب اینه باز عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. وقتی بریده آمد گفت پیغمبر اکرم غضبناک شد، فرمود مازا تریدون من علی، مازا توره، سه مرتبه از جان علی چی میخوای؟ علیون منی و انا من و هو ولیکم من بعدی، علیون منی و انا، سه بار علی از منه، من از علی هستم، او ولی امر شما بعد از منه. بعد که بریده فرزن علی همچه کاری کرده، علی در اسلام بالاتر از این حق داره، همه خجالت کشیدن. بعد بریده میگه که یا رسول الله دیگه به خدا قسم بعد از این از علی بدگویی نخواهم کرد. این یک داستان مفصلی، البته من این رو به صورت این کتاب تألیف کردم، خود سازمان حق چاپ کرده تحت عنوان شبهت جیش الیمن، یک کتاب حدود 350-400 صفحه است، کل قضایا رو از منابع شیعه، از منابع اهل سنت آوردیم و نقدم کردیم در حد توانمون. شاید اولین کتابی است که در رابطه با این شبهه چاپ شده، حالا بعد از اون چاپ شده باشه من خبر ندارم. خب این یک داستان است که ساختن برای اینکه علی را زیر سوال ببرن، حدیث فاطمه بضعت مني را زیر سوال ببرن. باز آمدن یه داستان‌های دیگری ساختن، بله علی ابن ابی طالب رفته از اسماء بنت قمیس خواستگاری کرده، فاطمه رنجیده آمده پیش پیغمبر شکایت کرده، پیغمبر فرموده فاطمه تو بزدتون میدید، بابا ننه تون خوب، بابا تان خوب، اسماء بنت قمیس همسر جعفر طیار بود رضوان الله تعالی علی، و با او رفت به حبشه، بعد در جنگ موته شهید شد، بعد از او زن ابو بکر بود. بعد از این که ابو بکر از دنیا رفت، 2 سال بعد از رحلت پیغمبر و 2 سال بعد از شهادت حضرت زهرا، علی ابن ابی طالب با اسماء ازدواج کرد. آخه اینها میان یک حرفهایی میزنن که واقعا مرغ پخته به اینها میخنده، مرغ پخته به اینها میخنده. خب اینا رو چکار کنیم ما؟ باید اینها کی باید جواب بده؟ دانشجوهای ما، اساتید ما، کارخانه‌دارها، بازاریهای ما، تجار ما، یا این شبهات؟ اولا و بزاد رفقا دوستان عزیز، متوجه ما حوزویان هست، ما که یک عمری افتخار میکنیم در کنار صفه آقا ولی عصر ارتضاق میکنیم، افتخار میکنیم اونیفرم سربازی حضرت ولی عصر در تن ما هست، خودمون رو سرباز ولایت میدانیم، ما باید به اینها جواب بدیم. خب این شبهات رو مطرح میکنن، و میان این استاد حوزه علمیه اون خانم فارغ التحصیلش قیدش تحت تاثیر قرار میگیره، والله اینهایی که منحرف شدن از پدر مادر منحرف نیامدن، اونها مثل بنده و جناب عالی در ایام فاطمیه عزاداری میکردن، ایام عاشورا عزاداری میکردن، ایام اربعین عزاداری میکردن، تحت تاثیر این شبهات قرار میگیرن. یک دفعه سر از اردوگاه وهابیت و دشمنان اهل بیت در میارن. امیدواریم که انشاءالله عزیزان ما در این زمینه یه مقدار دقت بیشتری کرده باشند. من باز در این فرصتی که هست اجازه بدید من یک شبهه‌ای که الان باز در این شبکه‌های وهابی مفصل مطرحه، یکی از اینها را هم عرض می‌کنم. حالا انشاءالله اگر توفیقی داشتیم در جلسه بعد، که البته من خیلی بعید میدانم در جلسه بعد، چون ما هم شیراز برنامه داریم، هم اصفهان برنامه داریم، هم احتمالاً از دو تا از کشورهای آفریقایی دعوت کردن، احتمالاً ما دو هفته بعد که بناس خدمتتون باشیم توفیق نداشته باشیم، ولی اگر بودم من این رو ادامه میدم. مثلا یکی از چیزهایی که آقایان آورده‌اند میگن آقا برای شما عرض کنم، بله، قضیه شهادت حضرت زهرا نه در کتاب‌های شیعه هست نه در کتاب‌های اهل سنت. در سال 71 آقای خاتمی که رئیس جمهور بود آمد گم با مراجع دیدار کرد، دیدی که بایت الله العظما وحید خراسانی، اینها آمدند خلاصه شهادت فاطمه زهرا را تأسیس کردند. در تقویم ها قبل از سال 71 می نوشتند وفات فاطمه، بعد از سال 71 نوشتند شهادت فاطمه. اینم از تشریعات مراجع، و بعد از اون هم مجلس شورای اسلامی هم این تشریعات مراجع را تکمیل کرد و قانونی کرد که روز شهادت حضرت زهرا روز اول جماد ثانیه به عنوان شهادت در تقویم ها نوشته بشه. اینها در مفصل در اینجا ما جوابهای زیادی برای این آقایان دادیم. دیده میشه چیز یا نه منظور؟ بله، ببینید اینا میگن تقویم ها از سال 71 شهادت نوشتن، این چی؟ خرداد 56ه 1356، اول خرداد شهادت حضرت فاطمه سوم جمادی الثانیه، باز فروردین 1360، باز 19 فروردین شهادت حضرت فاطمه، باز سال 1361 9 فروردین. این تقویم هایی است که چاپ شده، ما رفتیم از کتابخانه ها از آرشیوا در آوردیم، تصویر گرفتیم برای اینکه ثابت بشه برای اینها دروغ گفتن هزینه ندارد، ولی دروغ را برملا کردن شاید ما ساعت ها وقت گذاشتیم تا بتونیم این تقویم ها را خوب، که معمولا هر تقویم هر کس میخره دیگه سال بعد تقویم رو میدونن آشکالدانی میبره. ما با چه زحمتی رفتیم تو کتابخانه ها و بعضی از مراکز پژوهشی که این تقویم ها را در آرشیو نگه داشتن اینها را در آورد. حتی من تقویمی داشتم هر چی گشتم پیدا نکردم، قبل از انقلاب یک تقویم هایی بود خیلی طول دراز چاپ می شد برای صورت برای شعا چهار مال آقای منجم زاده بود که در یک سطر ماه رو می نوشتن، در یک سطر که آیا نحس یا نحس نیست، آیا قمر در عقرب، حدود 10-12 تا ستون داشت. من تو ذهنم از قبل از انقلاب هم در این تقویم ها روز سوم جمادی الثانیه رو شهادت حضرت زهرا. پس اینی که داره میگه این قضیه را مجلس شورای اسلامی
آمده کشف کرده و چنین کردن چنان کردن، نه، اینها همه کاملا دروغ است و دروغ گفتن هم که هزینه نداره. جوینی از علمای اهل سنت استاد بخاری متوفای 722 هست، خود ذهبی متوفای 748. ببینید در کتاب فرائد السمتین جلد 2 صفحه 34 از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تعبیری داره بر این که وقتی نبی مکرم زهرای مرضیه را دید گریه کرد، فرمود دارم میبینم آن مصیبت هایی که بعد از من بر سر زهرا میاد، و انتهکت حرمتها گسلت حقها منعت ارثها و کسرت جنبها، پهلوی او را میشکنند. حالا بعضی از این آخوندهای روشن فکر ما میگن آقا این شکستن پهلوی حضرت زهرا چه سند نداره، که ما در کتابهای شعر بیش از 20 روایت داریم در رابطه با شکسته شدن پهلوی حضرت زهرا. من در همین بحث فقهی که داریم فیضیه صبح ساعت 8:09، من این هفته گذشته را کلن اختصاص دادم به این شبهه. من روز چهارشنبه کل بحثم کتابهای شیعه در رابطه با شکسته شدن پهلوی زهرای مرضیه و آتش گرفتن در خانه حضرت، آتش گرفته نه تهدید به آتش، از مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ دوسی مدرک آوردیم تا مرحوم شهید صدر. اینها هم بحث شکسته شدن پهلوی صدیقه طاهره و هم آتش گرفتن در خانه را مطرح میکنن. این هم یک کتاب شیعه نیست، کتاب سنیه. بعد ایشون در آخر میگه فتقدم علی زهرای مرضیه به پیش من میاد، مکروبتن مغمومتن مغصوبتن مقتوله، در حالی که او را به قتل رسانده اند و به شهادت رسانده. آقا این مال 1371 آیان وهابی ها. این هم تصویر کتاب آقای جوینی جلد دوم صفحه 34 و صفحه 35. محزونتن مکروبتن مغمومتن مقصوبتن مقتوله. این آقا هم ذهبی که به قول شاگردش آقای سخاوی میگه از نواسبه، میگه این جوینی استاد ما بود، ازش تعبیر میکنن الامام المحدث الاوحد، امام و محدث یگانه عصرش بوده، الاکمل فخر الاسلام. آدمی هم که نیست یان مثلا مثل ابن ابی الحدید معتزلی بگن آقا جز علق مزره هاست، گنجی شافی امثال این نیست. ذهبی درباره استادش این تعبیر رو داره، یا الامام الکبیر شیخ المشایخ، استاد اساتید بوده ایشون. علی ای حال، ما برای شما عرض کنم بحث دیگری که ما داریم روایت کلینی هست. کلینی متوفای 329 هجری، دیگه مال 1371 که نیست. از آقا امام صادق نقل میکنه، از امام صادق، از آقا امام کاظم. امام کاظم سال 183 به شهادت رسیده، امام صادق 148 به شهادت رسیده، هیچ کدام مال 1371 نیستن. میفرماید فإن فاطمه سلام الله علیها صدیقه شهیده. آیا شهادت حضرت زهرا کشفیات مجلس شورای اسلامی؟ اون کتاب سنی، اینم کتاب شیعه، راویانش هم تمامش ثقه هستن. مرحوم شیخ جواد تبریزی هم با وقتی این روایت رو میاره میگه به سند معتبر عن الکاظم، اینم کتاب صراط النجات جلد 3 صفحه 440، که یک فقیه بزرگی که خریج فن رجالی میگه ماجرا علیها من الظلم و هو متواتر اجمالا، تا اون جایی که میگه به سند معتبر عن الکاظم علیه السلام ان فاطمه صدیقه شهیده و هو ظاهر فی مظلومیتها و شهادتها. مرحوم شیخ مفید در مقنعه میگه زیارت حضرت زهرا میخوانید بگید السلام علیک ایتها البتول الشهیده الطاهره. این رو هم سید مرتضی دارد، شیخ طوسی دارد، سید ابن طاووس دارد و دیگر بزرگان ما کف امی و دیگران زیارتنامه صدیقه طاهره را آورده اند. همه این زیارتنامه را ایتها مظلومت و شهیده، واژه شهیده در زیارتنامه حضرت زهرا از همون قرن سوم و چهارم آمده. و حالا اون خطبه برایشون 202 نهج البلاغه که خودش کاملا نشان میده که قضیه شهادت حضرت زهرا چی هست. ولی من یک نکته دیگری هم عرض کنم، این که فرض گیریم در تقویم ها نوشتن وفات فاطمه، آیا وفات فاطمه نوشتن منافات با شهادت دارد؟ خب الان شما در شرح حال عمر ابن الخطاب همه شما میگید ایشون شهید شده دیگه، عثمان را شما میگید شهید شده، ولی در کتاب های شما به صراحت نوشتن وفات عمر ابن الخطاب. پس این وفات عمر ابن الخطاب دروغ شهادتش یا وفات عثمان؟ آیا این کلمه وفات نوشتن دلیل بر این هست که اینها دروغه؟ از این طور قضایا یا اصلا نسبت به امام حسین مرحوم شیخ مفید داره وفات بعد وفات حسین دیگه حضرت سید شهدا که دیگه به قول نرخ قطعی شیعه سنی یهودی مسیحی همه معتقدن که حضرت سید الشهدا به شهادت رسیده. اینها یک چیزایی است که این آقایان خیلی زیاد از تاریخ خبری ندارند و میان این بحث ها را مطرح میکنن. ولی وقتی که مثلا شما ببینید این عبارت کشف القمه اربلی هست، بعد وفات ابیه یعنی امیر المؤمنین، شیعه سنی همه معتقد امیر المؤمنین شهید شده، خطب الحسن بعد وفات علی، وفات یک دفعه عام یعنی از دنیا رفتن، از دنیا رفتن با مرگ طبیعی هم از دنیا رفتنه، با شهادت از دنیا رفتن هم از دنیا رفتنه. کلمه وفات در مقابل شهادت نیست، مقصد برای شهادت نه قصی. شما ببینید در کامل زیارات ابن قولوی اما ان امتی ستقتل فمن زاره بعد وفاته، آیا این دلیل بر این است که این؟ یا مثلا در رابطه حمزه سید الشهدا بعد وفات حمزه، بعد وفات جعفر، این مال اهل سنت دیگه، مال ما نیست، مصنف مال برای شما عرض کنم استاد بخاری هم هست. یا مثلا بلاذری داره بعد وفات عمر، خب همه شما میگید آقا عمر شهید شده دیگه، خب بس وفات عمر رو دروغ دارید میگید شما. یا ابن کثیر دمشقی و فیها وفات عمر ابن الخطاب، وفات عثمان در کتب اهل سنت، حتی ابن تیمیه و دیگران هم این تعبیر رو داره، میگه بعد وفات ابوبکر، حال که آقایان میگن ابوبکر شهید شده، میگن سم دادند و ابوبکر رو شهید کردند. یا بعد وفات عمر ابن الخطاب، بعد وفات عثمان، بعد وفات علی ابن ابی طالب، این حرفایی که دارن میزنن یک سری جوانهای ما هم وحشت زده یا این چیه، این قضیه چیه، اینها یه مقداری احتیاج به دقت و مطالعه دارن و به تعبیر مقام معظم رهبری بصیرت افزایی و این مسئولیت هم عمدتاً به عهده ما روحانیون و طلبه ها هست. من به نظرم حداقل بیاییم این ایام فاطمیه با حضرت زهرا بزرگ حامی ولایت و اولین شهیده ولایت عهد پیمان ببندیم، هر شب یک ساعت دو ساعت بریم تو این فضای مجازی ببینیم چه خبره، چه اتفاقاتی در اطراف ما میفته، این بچه های ما، جوان های ما، عزیزان ما که با این فضای مجازی سر کار دارن چه اتفاقی میفته. البته من این رو هم بگم، شاید ابتدا ما وارد فضای مجازی بشیم وحشت زده بشیم، چون خیلی از شبهاتی مطرح میشه چیزی در ذهنمون نیست، ولی این رو بدانید شیعه شبهه ای ندارد که جواب نداده باشد. بنده با قاطعیت دارم عرض می کنم در خاک عربستان بیش از 230 بحث مناظره داشتم، اشهد الله و ملائکته و انبیاءه و اشهد فاطمه، یک شبهه‌ای نبود مطرح کنن که ما جواب نداشته باشیم. من حدود 14-15 سال در شبکه های وهابی برنامه داشتم، شبکه المستقله به دستور مراتب سه شب مناظره داشتم، سه نفر از وهابی های شاخدار یک طرف بودن، اون دکتر ابو شواره بود از دانشگاه اسکندریه مصر آورده بودن، حسن حسینی از وهابی های خیلی بی‌ادب و بی‌تربیت از بحرین آورده بودن، دکتر هاشمی هم که کاملا دیگه مشخص مال مغرب بود، اینا یک طرف بودن، بندم یک طرف. ما سه شب با اینا بحث کردیم، شب سوم خود دکتر ابوشواره برگشت که فلانی ما در این سه شب سه نکته اساسی به دست من آمد، یک، شما نسبت به مقدسات اهل سنت بی احترامی نکردید، دوم، شما در علم رجال تسلط دارید، ما هر روایتی مطرح کردیم شما بلا فاصله سند او را بررسی کردید و نظر رجالیون، سوم هم حضور ذهن داشتید، ما هر شبهه‌ای مطرح کردیم جواب آماده دارید. ما در شبکه نور افغانستان مال سنی هاست، اصلا کارم پاسخ به شبهات بوده، 4 سال در شبکه سلام، 8 سال خورده‌ای در شبکه ولایت، یعنی بنده سراغ ندارم اینها شبهه‌ای به مکتب اهل بیت وارد کنند. کسی که از مبانی اهل بیت آگاهی داره جواب نداشته باشه. من دارم تحدی میکنم اینها یک شبهه‌ای بیاورن ما جواب نداشته باشیم، بنده حاضرم هر جایزه خواستن بدیم، این هنر بنده نیست ها، اهل بیت علیهم السلام طوری این مکتب رو پایه‌ریزی کردن که به یکی از شاگردان امام صادق می فرماید حاجوکم، برید با اینا مناظره کنید، اگر مغلوب شدید فانا المحجوج، من مغلوبم. به اون مرد شامی وقتی می بیند حمران ابن اعیان، یک جوان 24-5 ساله است، امام صادق که بلند شو با این مرد شامی مناظره کن، این مرد شامی بهش بر میخوره، دوستان مراجعه کنن در کتاب رجال کشی اگر اشتباه نکنم حدیث شماره 474 و در کتاب کافی جلد اول کتاب الحجه باب الاضطرار الی الحجه صفحه 199، امام صادق سلام الله علیه چی داره میگه؟ میگه مرد شامی این غلبت حمران فقط غلب کنی، اگر بر حمران پیروز شدی بر من امام صادق پیروزی. اینها ائمه علیهم السلام ما من شبهت الا به خصوصیات جواب دادن یا به صورت اطلاق و عمومی جواب دادن. مشکل ما این هست که با این مباحثی که ائمه داشتن با شبهات خیلی زیاد آشنایی نداریم. من معتقدم یکی از واجبات عینی برای ما طلبه ها، واجبات عینی که ما بیاییم قسم بخوریم، عهد کنیم با خدای عالم هر شب یک ساعت دو ساعت این احتجاج تبرسی رو مطالعه کنیم. مرحوم تبرسی هر چه مناظرات برای ائمه بوده، علما بوده، صحابه بوده، همه را در این دو جلد جمع‌آوری کرده. حوصله ندارید کتابی آقای عبدالله حسن از علمای عراق نوشته، المناظرات فل امامه، دستبندی قشنگی هم کرده. حتی من یک جلدش بیشتر ندارم، شنیدم دو جلد سه جلدم در آمده، خیلی قشنگ کار کرده. یعنی یک دستبندی کرده که آدم فهرستش نگاه میکنه لذت میبره. بیاییم با خدا یالم عهد پیمان ببندیم دو ساعت یک ساعت با این کتاب احتجاج تبرسی، کتاب المناظرات فی الامامه، حوصله‌مون نمیگیره. بابا این کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین رو برداریم، دو تا سه تا از اساتید بزرگان بنشینیم با همدیگه مباحثه کنیم. والله ضرر نمی کنید. اگر گناه کردید، من قزوینی فردای قیامت گناهتون رو به عهده میگیرم. ثواب کردید مال خودتون. اصلا ببینیم ائمه علیهم السلام چطوری با مخالفین مناظره میکردن. من به نظر من خیلی ها میگرم فن مناظره، فن مناظره، نه تصور میکنن یه چیز خیلی شاخداری غیره. نه، شما اگر بیایید همین مناظراتی که ائمه داشتن، امیر المؤمنین حدود نزدیک 26 27 مناظره ازش ثبت شده، با خلیفه اول، با خلیفه دوم، با معاندین و غیره. این 25 26 رو کاملا نشان بده اینا چطوری بحث میکرد. آقا امام هشتم سلام الله علیه وقتی آمد این فضای باز سیاسی شد، شما ببینید با بزرگان اهل سنت مناظره کرده، با مسیحیان مناظره کرده، با یهودیان مناظره کرده، با برای شما عرض کنم لائک ها مناظره کرده. ما ببینیم این مناظراتی که ائمه داشتن با اینا چطوری برخورد میکردن. امام رضا سلام الله علیه یک دفعه میاد با یک سنی معتدل بحث میکنه، یک دفعه میاد با یحیی بن ضحاک معاند مناظره میکنه، اون وقتی با شبهه مناظره را شروع میکنه. آقا امام رضا نمیاد در بحث امامت بره آیات امامت رو مطرح کنه، احادیث امامت را. حضرت هم شبهه را با شبهه آنچنان جواب میده، یحیی بن ضحاک کلش میندازه پایین. مأمون میگه یحیی چرا جواب نمیدی؟ او به امام هشتم من آنچنان، حالا این تعبیر از منه، در چاله انداخت، توان بیرون اومدن از این چاله ندارم. آقا امام رضا یک طوری با این جواب میده در یک بنبستی که نه راه پس داره نه راه پیش داره. ولذا ائمه علیهم السلام در هر فرصتی با هر شخصی با توجه به موقعیت زمانی و مکانی و موقعیت علمی و تفکرات طرف جواب دادن. خود اینها را اگر ما جمع کنیم یک کتاب 500 صفحه میشه فن مناظره. خب دیگه من امشب یه مقداری بیشتر شما را اذیتتون کردم، انشاءالله ما را میبخشید. ایام ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. بریم مقداری ببینیم در خانه صدیقه طاهره در این شبها چی میگذرد. اگر بنا به نقلی که در جمادی الاولا به شهادت رسیده باشد، الان تو خانه علی چه خبره؟ شب که تاریک شبد منزل من، عوض شمع بسوزد دل من. آقا امیر المؤمنین
میاد خونه میبیند حسن مشغول گریه، امام حسین مشغول گریه، زینب کلثوم مشغول گریه. مگر میشه این بچه ها رو مادری چون فاطمه از دست دادن اینها را آرام کنه؟ در بعضی از مقاتل هم هست، علی بن ابی طالب میدید بچه ها آرام نمیشن، خودش هم سرش میگذاشت به دیوار خانه شروع میکرد آی آی گریه کردن. زهرا جان من که بچه ها رو نتونستم آرام کنم، خودت بیا این بچه ها رو آرام کن. و بعضی وقتا هم امیر المؤمنین میدید خانه آنچنان غم زده هست، خانه آنچنان برای علی دلگیر هست، بلند میشد میرفت بیرون در نخلستان ها با چاه سخن میگفت، درد دل خود را آقا امیر المؤمنین با چاه در میان میگذاشت و میفرمود زهرا جان دردهای دلت رو که به من نگفتی، وقتی پیش پیغمبر رفتی با پیغمبر در میان بگذار، بگو این امت با تو چی کردن، بگو به بابا روز روشن خانه ام را از جفا آتش زدن، این چنین بی حرمتی با خانه اعدا نشد. بحر زل قربا مودت خواست قرآنت بابا، جز به قدر من ادا حق زل قربا نشد، بر فراز منبرم گردید حقم پایمال، هرچه نالیدم نبی هم در جوابم وانشود. بابا همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشود. ای قلم بنویس ای تاریخ در خود ثبت کن، یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک الاعظم الجل الاکرم بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 يا الله. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرای مرضیه، فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت، بلخص مقام معظم رهبری و مراجع، موفق و مؤید بدار. خدا با آبروی صدیقه طاهره رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بفرما. به همه عزیزان ما در سراسر جهان در جبهه مقاومت تلاش می کنند، در جبهه حق علیه باطل و وهابیت تکویری و صهیونیسم بین المللی تلاش می کنند، به ویژه در یمن. خدایا با آبروی زهرا هر چه زودتر نصرت نهایی نصیب اینها بگردان. خدایا با آبروی زهرا حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا با آبروی زهرا حوائج جمع ما برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. هدیه بر راه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل و شهید عزیزمون سپهبد سلیمانی صلوات قبرای خبر بفرمایید.